ما تلاشمون اینه که تا جایی که میتونیم پیش بریم، حالا دو هفته دیگه این مسئله فقط در مورد آریسازی هسته‌ای یا پاکسازی هسته‌ای نیست، ما در مورد چیزهای دیگه هم صحبت کردیم، مثلا کاهش تهدیدهای نظامی، تنش‌ها، کاهش احتمال رویارویی، برقراری صلح و امنیت در شبه جزیره کره، اینها هم بودن. ما همینطوری در مورد مسئله‌ای که چطور میتونیم آینده روشن‌تری رو برای مردم کره شمالی رقم بزنیم در مورد هم صحبت کردیم. ما خیلی این روشن کردیم، کاملا روشن کردیم که بگیم آقا هدف نهایی ما پاکسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای است و امیدوارم که ما در این دو هفته آینده بتونیم پیشرفت جدی داشته باشیم. واقعاً آقای
خانم میگه پاسخ مایک پومپئو بود به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ و پرسش. برمیگردیم به مهمانان برنامه. آقای نفیسی، شما صحبت‌ها و نکاتی رو که آقای تقی‌زاده مطرح کردن شنیدید، شما چیزی دارید به این نکات اضافه بکنید یا اینکه برویم سراغ سوال‌های بعدی؟
صحبت آقای تقی‌زاده دقیق بود. مسئله مهمی که اتفاق افتاده و انتظارم می‌رفت که اتفاق بیفته، یعنی رویارویی اسرائیل با کشورهای عربی اتفاق افتاد و این شاید مهمترین دستاورد این کنفرانس باشه و ایران باید واقعا، یعنی جمهوری اسلامی باید نگران این موضوع باشه که چطور باعث شده که کشورهای عربی و اسرائیل اینقدر به هم نزدیک بشن. بنابراین این امر بسیار مهمی است. مسئله دوم در این پرسش پاسخ صحبتی که شد، به نظرم یک علامتی بود که آمریکا واقعا به دنبال خلع سلاح اتمی کره شمالی نیست و حاضره که در موارد دیگه اگر امتیازاتی بگیره روابط رو از حالت تنشدار خارج بکنه و به همین سیستم، یعنی عدم انجام مانورهای نظامی در نزدیکی خاک کره شمالی و یک سری اقدامات سرجویانه دیگه که الان وجود داره اکتفا بکنه و این رو ما در روش مذاکره و چانه‌زنی این ادمنستریشن دیدیم، یعنی خیلی دست بالا رو میگیره و بعد به یک سری امتیازاتی اکتفا میکنه. این جواب وزیر خارجه به نظرم بسیار با اهمیت.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح پنجشنبه ساعتی پیش از مراسم گشایش کنفرانس ورشو از ایران به عنوان بالاترین تهدید در خاورمیانه نام برد و گفت مقابله با ایران کلید دستیابی به صلح در سراسر منطقه است. صبح پنجشنبه همچنین دیدارهای دو جانبه ای از جمله بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برگزار شد و بعد از این دیدار آقای پومپئو گفت بدون مقابله با ایران واقعا ممکن نیست که شاهد صلح و ثبات در خاورمیانه باشیم و گفت مقابله با ایران کانون مرکزی حل تمام مشکلات دیگر منطقه است. آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید از این سخنان آقای پومپئو با این همه تمرکز بر ایران نتایج ملموسی هم حاصل بشه؟
همونطور که شما اشاره کردید این کنفرانس اصلا از ابتدا قرار بود نام ایران رو به عنوان یک خطر منطقه‌ای بر خودش داشته باشه، ولی به دلایل این موضوع مقداری تعدیل شد و نام ایران از عنوان کنفرانس برداشته شد. ولی تأکید بر مسئله ایران و خطرهای امنیتی که ایران از دید اونها میتونه ایجاد بکنه و به خصوص اونچه که به عنوان نفوذ مخرب ایران ازش یاد میکنن و این موضوع رو نه تنها نتانیاهو بلکه نمایندگان سیاسی آمریکا، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور هم به اون تأکید کردن، در متن مذاکراتش قرار داده. البته نمیشه گفت که این کنفرانس میتونه در مورد آینده صلح و امنیت در منطقه تصمیم بگیره، منطقه خاورمیانه، در حالی که نمایندگان ایران اگر کنفرانس شکل مسالمت‌آمیز و تحلیلگری داره از کنفرانس غایبه و همینطور بازیکن دیگری مثل روسیه که اونها هم به این منطقه نیومدن. نقطه ضعفی وجود داره، اون غیبت ترکیه است که نشون میده آمریکا اگرچه در بعضی از موارد تونسته موفقیت پیدا بکنه، عرب ها و اسرائیلی ها رو به هم نزدیک بکنه و اونها رو در صف مقابل ایران قرار بده، بازیگران با اهمیت دیگری مثل ترکیه و روسیه در منطقه از این کنفرانس غایب هستند. البته غیبت اروپا هم در این کنفرانس در سطح وزرای خارجه محسوس بود و این نشون میداد که دوگانگی سیاست خارجی آمریکا و اروپا در شکل فعلی، در شکل فعلی که اروپا مسائل داخلی هم داره، من جمله خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، نمیتونه آمریکا رو به عنوان قدرت تعیین کننده سیاستهاش رو به همه هدفهای تعیین شدهش در منطقه برسونه. مطالبی که مطرح شد در کنفرانس جهت غیر ایرانی هم داشت که در سخنان همین دقایق اخیر آقای پومپیو هم میشوند اون رو اطلاع کرد.
آقای تقی‌زاده با پوزش برمیگردیم به جلسه کنفرانس و دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
آقای وزیر ممکنه بخواید به پرسش من پاسخ بدین اگه ممکنه؟ بله اگر اجازه بدید. من در سخنان آغازین خودم به این اشاره کردم که این همایش و موضوع اصلی اون به طوری تقسیم شده یا طراحی شده که بتونه به مسائل افقی در یک سطح بپردازه، مثلا مسائل کمک‌های بشردوستانه، مثلا جلوگیری از گسترش سلاح‌ها. البته در بسیاری از این موارد ما ایران، دست ایران رو در بسیاری از این موارد می‌بینیم و داریم می‌بینیم که نقش منفی داشته. فقط هم نه این دیدگاه ایالات متحده نیست، بسیار جالبه بهتون بگم، من واقعا انتظار نداشتم یه همچین چیزی رو که ببینیم وضعیت در منطقه تقریبا همه همصدا بودن که بگن نقش ایران یک عامل بی‌ثبات کننده در منطقه بوده. اگر ما بخوایم تمرکز کنیم بر این مشکل و به وضعیت نگاه نکنیم، این واقعا ما رو نمیتونه کاری بکنه که ما نمیتونیم نگیم که عامل این چیه. یک بخش بزرگی از این گزار، از این مذاکره و گفتگو در مورد مسئله خاورمیانه و ثبات اون در واقع آقای در ایالات متحده و آقای خود جارد کوشنر یک پیشنهادهایی رو در ماهای آینده به ما ارائه خواهند داد. ما همینطور یک اقدامات یا مواضع یکسانی رو از یا نزدیکی رو مشابهی رو از سوی کشورهای عربی و اسرائیل خواهیم داد که یک نگاه جامع و فراگیر به مسئله خاورمیانه و منطقه است و که البته مسئله سوریه و ایران و تأثیر منفی ایران، بسیار منفی ایران رو در نظر خواهد گرفت. ما قول میدیم که فقط تمرکزمون بر روی قول دادیم تمرکزمون فقط بر ایران نخواهد بود، اما نمیتونیم ایران رو از این طیف گسترده مذاکراتمون خارج بکنیم. بله البته اینها دعوت نشدن به این مذاکرات، به این گفتگوها، به خاطر رفتارشون، به خاطر کردارشون و به خاطر برخوردشون. ولی خب اگه اونا رفتارشون تغییر بدن راهی برای مذاکره.
سخنان وزیر خارجه لهستان رو میشنید.
آقای پومپئو خواهش من بفرمایید. ما صحبت‌های زیاد رو در این مورد مطرح کردیم و انجام دادیم با دوستان لهستانیمون، اما پرسش نخستی که مطرح کردید، خود این همایش یا این گرد همایی در این مورد خیلی خیلی مهم بود. من گفتم حتی یک نفر نبود که از ایران دفاع کنه در این تالار، در این تالار گفتمان. هیچ کشوری نه پا نشد و هیچ کدوم از اون وقایع پایه‌ای که ما علیه ایران مطرح کردیم رو انکار بکنه. تهدیدی که از سوی ایران مطرح، کشورهای اروپایی، آسیایی و از سراسر جهان، هیچ کس نیومد از جاش پا نشد برگره بگه آقا این داده هایی که شما ما دادید، اطلاعاتی که ما دادید در مورد تهدید ایران در خاورمیانه مثلا نادرسته یا مثلا اغراق شده، غلاف شده، هیچ. و بسیار دشواره بخوایم در مورد مسئله لبنان صحبت بکنیم اگه در مورد حزب الله صحبت نکنیم، در مورد یمن صحبت کنیم ولی در مورد حوثی‌ها صحبت نکنیم، در مورد مثلا حاکمیت ملی عراق صحبت کنیم بدون اینکه در مورد مثلا شیعیان، شبه نظام شیعه صحبت کنیم، یا در مورد چالش‌های موجود در سوریه صحبت کنیم ولی در مورد پیاده نظام نیروی قدس در اونجا صحبت نکنیم. یعنی هر کدوم از اینها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن و هیچ تردیدی در این مورد اختلاف نظری وجود نداره و ما داریم تلاش میکنیم برای مقابله با این ایده های بسیار خوبی مطرح شد و من فکر میکنم ما داریم با هم کار میکنیم. ولی خب مهم اینه که بدونیم توافق کامل جهانی در مورد تهدیدی که از سوی ایران وجود داره مشاهده شد. پرسش شما در مورد که هیچ کشور خاصی رو قرار بود هدف قرار ندیم، اون چیزی که ما داریم میگیم هدف ما در واقع صلح و ثبات در خاورمیانه بود و به خاطر همین بود که ما این گروه رو اینجا جمع کردیم امروز در ورشو و می گم ما دستاورد ما همین بوده.
سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو میشنیدید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار. برمیگردیم با مهمانان برنامه. آقای تقی‌زاده با پوزش که صحبت شما قطع شد. صحبت بر سر این بود که از سخنان آقای پومپئو با تمرکزی که روی ایران داشت یا نتایج ملموسی هم حاصل خواهد شد و حالا شنیدیم که دوباره بر این موضوع تاکید کرد. ادامه صحبت‌های جناب علی رو می‌شنویم.
گزاری این جلسه و اعلام نوعی ائتلاف غیر رسمی علیه جمهوری اسلامی پیروزی آمریکا در جبهه جنگ همه جانبه است که این بخش سیاسی و رسانه‌ایش رو در ورشو ادامه میده. آقای پومپئو همینطور گفت که کسی از ایران پشتیبانی در این جلسه نکرد. البته این چای تعجب نداره، برای اینکه کسانی این دعوت رو قبول کرده بودند که با نقطه نظرهای آمریکا همسویی نشون میدادن. البته استثنایی در این مورد وجود داره، اروپایی ها در سطح وزیر خارجه، اعضای اتحادیه اروپا بجز لهستان در سطح وزیر خارجه اروپای غربی شرکت نکردند، در حالی که با آمریکایی ها در مورد اینکه جمهوری اسلامی طرفدار تروریسم، جمهوری اسلامی حقوق بشر رو در ایران زیر پا میگذاره و یا اتباع خارجی رو زندانی میکنه و یا برنامه های موشکیش رو توسعه میده، در این مورد با آمریکا هیچ اختلاف نظری ندارن. تنها اختلاف نظر عمده اروپا با آمریکا در مورد برجام که این رو هم آقای معاون وزیر رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد قرار داد. حتی اشاره کرد که سازوکاری که به عنوان اینسکس اونها برپا کردن میتونه خطرناک باشه و میتونه علامت بدی به ایرانی ها بده و بایستی که اروپایی ها این سیستم رو متوقف بکنن و از برجام خارج بشن. من علاقمندم نظرات آقای نفیسی رو هم در این مورد بشنوم.
آقای نفیسی، با نگاهی به شرکت کنندگان در این کنفرانس و غایبان این کنفرانس و صحبت‌های هم که شنیدیم هم اکنون مایک پومپئو مطرح کرد، شما نتایج و بگیم کارآمدی این نشست رو تا چه اندازه ارزیابی می‌کنید؟
نکته‌ای که حتی خود وزیر خارجه اشاره کرد این بود که ایران در این جلسه حضور نداره. خب نه تنها ایران حضور نداره، بلکه بازیگران مهمی دیگه از خاورمیانه مثل ترکیه در اینجا حضور ندارن، روسیه که خب میتونست اینجا از ایران دفاع بکنه حضور نداره. کلن هدفی که ایالات متحده داره این از که به اصطلاح اروپای کهن رو از اروپای جدید جدا کنه و متحدینی در اروپای شرقی پیدا کنه، به لحاظ اینکه فشارها رو بر ایران زیاد کنه و ایران رو مجبور به عقب نشینی یا مذاکرات مورد نظر ایالات متحده بکنه. بنابراین اون چیزی که قابل توجه است این است که این برخورد سرد اروپا با این کنفرانس و همچنین اظهاراتی که میشه و حتی تغییر نام کنفرانس قرو نشون میده که این کنفرانس چندان مهم نیست و آثار و تبعات جدی نداره. و البته خب باز تاکید میکنه بر اهداف ایالات متحده، بر ایزوله کردن ایران غیره، ولی این که آیا واقعا تبعات جدی داشته باشه و در عالم عمل به یک نتیجه مشخصی برسه، من در این مورد شک دارم و صحبت ها هم در واقع دال بر همینه کم و بیش و در همین سطح که ایران محکوم بشه، مثل اینکه اینها راضی هستن و خب محکومیت ایران هم در انظار کشورهای غربی که یه امر مسلمی است و احتیاج به باز تاکید به نظرم چندان نداشت.
هر دوی آقایان به اهمیت دیدار بنیامین نتانیاهو با نمایندگان کشورهای عرب در کنفرانس ورشو اشاره کردید. اجازه بدید به مورد خاص عمان بپردازیم. عمان کشوری است که در مناقشات منطقه خاورمیانه عموما حالت بی‌طرفی داره، با ایران روابط حسنه داشته همیشه، چنانچه در برقرار شدن گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر برجام نقش مهمی داشت، در موارد متعدد دیگری هم در مسائل مربوط به ایران میانجی بوده. و میدونیم که سلطان قابوس پادشاه عمان حدود 5 ماه پیش پذیرای هیئت اسرائیلی به رهبری آقای نتانیاهو و یوسف کوهن رئیس موساد بود و در ورشو هم آقای نتانیاهو با وزیر خارجه عمان در برابر دوربین ها ملاقات کرد و گفت تصمیم شجاعانه سلطان قابوس در دعوت از او مسیر دنیا رو تغییر میده. آقای تقی‌زاده، به نظر شما دلیل نزدیک شدن روابط عمان با اسرائیل چیست و نشانگر چه امری هست و در روابط عمان با ایران چه تأثیری میتونه احتمالاً داشته باشه؟
اگر به سخنان آقای پومپئو توجه میشد، یک نکته رو با سرعت گفت و از اون گذشت و اون طرح صلح خاورمیانه است که میگفت تا چند ماه دیگه قرار است اون آماده بشه. این طرح است که جارد کوشنر قرار است آماده بکنه، ولی هنوز خطوط کلی اون منتشر نشده و ترامپ قصد داره در جهت آشتی اعراب اسرائیل گام‌هایی برداره. قدم‌های اولیه‌ای در همین شرایط کنونی هم برداشته شده، یعنی دیدارهایی که بین هیئت‌های سعودی و سوری وجود دارن، تلاش‌هایی که برای جدا کردن جمهوری اسلامی از سوریه و همینطور نزدیک کردن سوریه به عربستان سعودی در حال شکل گرفتن، علاوه بر میانجیگری و نقشی که در این زمینه عمانی ها بازی کردن. در گذشته عمانی ها به نوعی نقش سازنده توافقی را امضا کردند که در سال 2015 به عنوان توافق جامعه اتمی بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 به ثبت رسید، ولی از این توافق آمریکایی ها بعداً همونطور که همه میدونیم خارج شدن. ولی ایرانی ها واکنششون به تلاش های دوباره عمان واکنش های همراه با تردید و نگرانی بود، به نوعی دور شدن از اعتمادی که در گذشته بین ایران و عمان وجود داشت، و این نشون میده که عمان شاید حالا به نقطه نظرهای آمریکا و کشورهای عربی و علاقمندی به صلح دیگری بین عرب اسرائیل نزدیکتر شده تا نزدیک کردن جمهوری اسلامی به عرب. انتقاد شد از ملاقاتی که مسئول امنیتی اسرائیل با وزارت خارجه عمان برگزار کرده بود در ایران، و حتی وقتی در طول دو روز گذشته تبلیغاتی در تهران صورت می‌گرفت که تاکیدش بر این بود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن زمینه مذاکراتی رو با ایرانی‌ها فراهم بکنن، حتی ترامپ ابراز علاقه کرده که به تهران بیاد، از این نوع خبرسازی‌ها اسم عمان از کشور عربی واسطه خارج شد و به جای اون عراق نشست. به نظر من یک تغییر موضع رو در این منطقه در این مورد می‌تونیم کاملا شاهد باشیم.
آقای نفیسی، شما نقش عمان رو چگونه ارزیابی میکنید و چه مسیری رو دنبال میکنه، چه اهدافی داره؟
عمان یک کشوری که خب اهمیت اقتصادی و سیاسی نداره، ولی خودش رو در واقع سلطان قابوس به جایی رسونده که به عنوان یک فرد اثرگذار و یک فردی که در نقشه خاورمیانه اثر خواهد داشت و اثر گذاشته در واقع ایجاد کرده، و این خب یک موفقیت بزرگی است برای یک امیرنشین کوچکی مثل عمان. و اصولا روابطی که با ایران داشته من فکر نمی کنم که به زودی تبدیل به روابط سردی بشه، به خاطر اینکه عمان سعی میکنه بالانس رو در میان تمام کشورها حفظ بکنه، و اتفاقا تماسی که نتانیاهو و رئیس موساد گرفتند با ایشون ممکنه در جهت دیگه ای باشه، یعنی ممکنه پیام هایی برای ایران در بر داشته باشه برای حل و فصل مسائل. و اگر که برگردیم به این عکس گرفتن غیر زارک، متوجه میشین که عمان اتفاقا میخواد که نقش خودش رو به عنوان یک قدرت تصمیم گیرنده در خاورمیانه تثبیت بکنه. و این جالبه که ما در شرایطی قرار داریم که کشورهای بسیار کوچک در کنار خلیج فارس تبدیل به قدرت‌های دیپلماتیک و سیاسی میشن، و بزرگترین کشور خاورمیانه در کنار خلیج فارس در واقع تبدیل شده به یک کشوری که دیگران باید براش تصمیم بگیرن و نهایتاً باید از طریق تناب سلطان قابوس در واقع به جهان پیوند بخوره. این خب نشانه ضعف و شکست فوق‌العاده زیاد جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی است.
آقای تغیزاده، این گفتگو رو به پایان میبریم، شما آیا نکاتی دارید و جمع‌بندی دارید که بفرمایید؟
اگر اجازه بدید یه نکته کوچک رو در مورد عمان من علاوه بکنم به نکاتی که مطرح شد. من تصورم این است که جغرافیای سیاسی منطقه عمان رو از فعالیت‌های اخیر جمهوری اسلامی در منطقه دریای عربی به نوعی آزرده کرده. اگر به نقشه نگاه بکنیم، یمن و عمان چسبیده به هم هستند و نزدیکی یمن به باب المندب و تحریکاتی که جمهوری اسلامی در این آبها انجام داده، همین قایق‌هایی که اونجا رفتن از طرف سپاه و تهدید کردن، به نوعی عمان رو آزرده کرده. من نوع تیرگی رو در مناسبات دوستی گذشته ایران و عمان میتونم اینجا لمس بکنم. جنبندی من از کنفرانس امروز این است که هدفهایی رو که تعیین کرده بود بهش دست پیدا کرده کنفرانس ورشو و آمریکا. باید از اون چه که امروز در ورشو برگزار شد و نسخه دوم کنفرانسی بود که قبلا با حضور ترامپ در ریاض با شرکت 50 کشور مسلمان برگزار شد، از این جریان راضی باشه.
آقای نفیسی، از همه این سخنان و مجموعه رویدادهای کنفرانس ورشو جنبندی شما رو بشنویم.
حقیقت این که من هیچ وقت اهداف این کنفرانس رو متوجه نشدم. یک اهدافی اعلام شده بود و یک نتایجی به دست آمد و نتایجی که به دست آمد همجور که عرض کردم، شاید مسئله بزرگ شدن نقش عمان، بزرگ شدن نقش اسرائیل و در واقع ایجاد یک سری ائتلاف‌های جدید بود که در کنار این جریان و در کنار این کنفرانس اتفاق افتاد. اهداف اعلام شدهش در واقع چیست؟ یعنی اینکه ایران رو دوباره محکوم کنند، یا اینکه روی این انگشت بذارن که ایران تهدید در منطقه است، یا اینکه اروپای به اصطلاح قدیم رو از اروپای جدید جدا کنند. برای من حقیقت این که هیچ وقت این روشن نشد که هدف از این کنفرانس چیست، و اگر که هدف این بوده که ایران رو باز مطرح بکنن به عنوان یک قدرت مخربی، خب شاید لازم نبود به این همه زحمت و خرج، به خاطر اینکه دائما این موضوع داره گوش زد میشه در رسانه ها و در همه جا، و هم با اعمال خود جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورها.
میزگردی بود با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، راجبه کنفرانس ورشو و سخنان روز پنجشنبه مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در آغاز هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، روز پنجشنبه پرسپولیس صدرنشین شد و پدیده مشهد دوباره عقب افتاد. در دو بازی آغاز هفته 18 ابتدا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تیم 10 نفره استقلال خوزستان را 2-0 شکست داد، تا تیم خوزستانی همچنان در انتهای جدول باقی بماند و سرخپوش‌ها فعلا با 37 امتیاز پرچمدار لیگ باشند. استقلال خوزستان از دقیقه 35 ده نفره شد و پرسپولیس هر دو گل خود را در نیمه دوم زد و هر دو تیم به داوری معترض بودند. در بازی دیگر تیم پدیده مشهد در آبادان بدون گل با تیم صنعت نفت آبادان 0-0 مساوی کرد و همچنان در رده سوم جدول باقی ماند. در جدول بعد از پرسپولیس 37 امتیازی، سپاهان و پدیده با 35 امتیاز دوم و سومند، البته سپاهان با یک بازی کمتر. امروز جمعه 3 بازی در برنامه لیگ برتر قرار دارد که مهمترین آن دیدار تراکتورسازی با استقلال است در تبریز، حساس‌ترین بازی هفته. دو تیم چهارم و پنجم جدول، تراکتور 30 و استقلال 28 امتیاز دارد. بازنده از کورس قهرمانی دور خواهد شد. اما بازی دیگر در تهران میان سپاهان و پیکان رده 12 است. سپاهان اگر بر پیکان پیروز شود، صدر جدول را از پرسپولیس خواهد گرفت. ولی حسین فرکی، سرمربی تیم پیکان، می‌خواهد نتیجه قابل قبولی بگیرد تا شاید شکست هفته پیش مقابل استقلال را جبران کند. هرچند که بازی امروز از دیدگاه او بازی سختی است.
بازی دشواری رو پیش رو داریم در مقابل سپاهان. امیدوار هستیم که بتونیم برخلاف هفته گذشته که متاسفانه بازی رو به استقلال واگذار کردیم، بتونیم یه عملکرد خوب و قابل قبول رو همراه با نتیجه داشته باشیم.
سومین بازی امروز را سپیدرود و ماشینسازی در رشت برگزار می کنند. ماشینسازی در میانه جدول و سپیدرود ته جدول، یکی مانده به آخر. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی خود مقابل اردن در تهران با نتیجه 99-54 پیروز شد. ایران که در بازی اول نیز برنده شده بود، خود را برای مسابقات انتخابی جام جهانی بسکتبال مقابل ژاپن و استرالیا آماده می کند. این دو تیم به ترتیب دوم و پنجم اسفند ماه در تهران خواهند بود. و ساعتی پیش 15 مسابقه از بازی‌های 1/16 نهایی لیگ اروپا در شهرهای مختلف قاره آغاز شده است که برخی از آنها هم اکنون ادامه دارد. چهارشنبه شب نیز دو بازی از بازی‌های مرحله رفت دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن رئال مادرید در آمستردام 2-1 از صد آیاکس گذشت و تاتنهام در لندن با برد 3 دورتموند آلمان را بدرقه کرد.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید و در اینجا به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.